6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا شبیه شوخی است. جاده آقله به گنبد کاووس در استان گلستان به زیر آب رفت. و ساختمان‌های 5 مسجد در بریتانیا مورد حمله قرار گرفتند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اروپایی‌ها با عملکردشان عملاً از برجام خارج شدند و سازوکار مالی ویژه این اتحادیه برای ایران نیز از آنچه آنها باید در قبال برجام انجام می‌دادند بسیار فاصله دارد.
علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادن، خودشون هم در عین این که هی به ما تاکید کردن و میکنن که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی هاست، از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیرا هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در شهر مشهد با ذکر مثال‌های اعتماد به غربی‌ها را اقدامی غلط نامیده است. آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگر از صحبت‌هایش به تحریم‌ها اشاره کرده و آنها را فرصتی برای مدیریت نامیده است. او تأکید کرده است که سال 1398 سال فرصت‌ها، گشایش‌ها و امکانات است و نه سال تهدیدها. آیت الله خامنه‌ای در نهایت خود را مدافع ارتباط با جهان غرب و دیدن امورات مثبت و دانش آنها معرفی کرده، اما همگان را از اعتماد به غربی ها منع کرده است. سخنان آیت الله خامنه ای در شهر مشهد و در روز اول فروردین ماه همواره از اهمیت بالای سیاسی برخوردار است. آقای خامنه ای در سخنرانیش به مشکلات موجود اقتصادی و نرخ بالای تورم اشاره نکرد. در پی جاری شدن آب در استانهای شمالی ایران، جاده آقله به گنبد کاووس واقع در استان گلستان به زیر آب رفت. بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، این جاده به شکل کامل زیر آب رفته است. همچنین مدیر کل مدیریت بحران گلستان میگوید تاکنون 6 روستا در آقله به دلیل خطر سیل تخلیه شدند و 1/3 کل اراضی‌های کشاورزی این استان تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. استان گلستان با مسدود شدن راه‌های تردد، قطعی برق و تلفن نیز روبروست. خبرگزاری‌ها در ایران روز 29 اسفند اعلام کردند که در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در استان‌های مختلف ایران، دست کم 7 تن جان خود را از دست دادند. ساختمان‌های 5 مسجد در شهر بیرمنگام در بریتانیا بامداد و صبح پنجشنبه مورد حملات خشونتبار قرار گرفتند. به گزارش شبکه جهانی BBC، نخستین حمله در ساعت 2:30 بامداد گزارش شده که مردی با چکش به پنجره‌های یک مسجد حمله ور شده و آنها را خرد کرده است. یکی از مقامات پلیس گفته است که هنوز انگیزه مهاجمان روشن نیست، اما پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی این حملاتند. ساجد جاوید وزیر کشور بریتانیا در این رابطه گفته است که این حملات به شدت نگران کننده و شدناکند. هفته گذشته و در جریان حملات مسلحانه به دو مسجد در کرایست چرچ در نیوزلند، 50 تن جان خود را از دست دادند. دادستانی هلند عامل حمله مسلحانه در تراموایی در شهر اوترخت را متهم به قتل عمد و انگیزه های تروریستی کرد. عامل حمله که گوکن تانیس معرفی شده 37 سال سن دارد و متولد ترکیه است. رسانه‌های هلند میگویند دادستانی قانع شده که او به تنهایی دست به این اقدام زده و همدستی نداشته است. قرار است گوکن تانیس روز جمعه 2 فروردین ماه در دادگاهی غیرعلنی حاضر شود. در جریان این حمله مسلحانه که روز دوشنبه در تراموایی در شهر اوترخت، 4 شهر بزرگ هلند رخ داد، 3 تن کشته و 4 نفر به شدت مجروح شدند. پلیس هلند پس از 8 ساعت عملیات جستجو توانست فرد مهاجم را دستگیر کند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. و اما با فرارسیدن نوروز و سال جدید خورشیدی، بنابر رویه سالهای اخیر، رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی این رویداد را به ایرانیان تبریک گفت و در این حال بار دیگر بر سیاستهای دولت خود تاکید کرد. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در این پیام با اشاره به اینکه نوروز در غرب آسیا، آسیای مرکزی و به ویژه در ایران زمان ویژه‌ای است برای شکرگزاری و جشن گرفتن و فرصتی برای این است که بر نعمت‌های سال گذشته تأمل کنند، اما افسوده که به گفته او متأسفانه مردم ایران باز هم قادر نیستند به طور کامل شریک شادی‌های این ایام باشند و به گفته او امسال مانند سال‌های پیش از این 4 دهه آنها آمدن بهار را زیر فشار سنگین ظلم رژیمی که او فاسد و بیرحم خوانده تجربه می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین همانند پیام‌های مختلفش درباره ایران تأکید کرده که مردم ایران سزاوار حکومتی هستند که پاسخگو باشد و با آنها با احترام و کرامت رفتار کند، اما به گفته او رژیم ایران این اصول را رد می‌کند. دونالد ترامپ در این پیام نوروزی نوشتاری تأکید کرده که آمریکا تعهد می‌دهد که هرگز در مقابل خواسته‌های مردم ایران برای آزادی سکوت نکند و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم پیام نوروزی منتشر کرده. این بخشی از صدای آقای پومپئو در یک ویدیوی کوتاه به همین مناسبت است.
May the new year be filled with rebirth, with health and prosperity. Nowruz Mubarak.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که سال نو پر از تجدید حیات، تندرستی و کامیابی باشد. از جمله دیگر مقام‌هایی که نوروز را تبریک گفتند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بوده که نهاد تحت هدایتش نوروز را به عنوان یک روز جهانی ثبت کرده است. او گفته نوروز یعنی آغازی نو، فرا رسیدن یک سال جدید، نخستین روز بهار و نو شدن طبیعت. آنتونیو گوترش افسوده که نوروز بخت دوباره‌ای برای همه ماست تا بر تعهد خود به صلح، حقوق بشر و شأن انسان‌ها تأکید کنیم. به گفته او گفتگو و رواداری را باید گستراند، از سیاره خود حفاظت کرد و آینده‌ای ساخت که در آن همه دوشادوش هم باشند.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
این برنامه‌ای رو که تبلیغش رو همین الان شنیدید میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا پیدا کنید، بشنوید و حتی ببینید اون رو. کافیه سری بزنید به وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com. در ستون سمت چپ پنجره‌ای هست که شما رو به تماشای این برنامه فرا می‌خونه. و اما در پی انتخاباتی که روز چهارشنبه در هلند برگزار شد، دولت این کشور اکثریت سنا را از دست داد. در این انتخابات محلی که بر انتخاب اعضای سنا مؤثر است، احزاب ضد مهاجرت توانستند کرسی‌های قابل توجهی را کسب کنند. این انتخابات دو روز بعد از حادثه تیراندازی یک مهاجم ترک تبار در شهر اوترخت هلند برگزار شد که 3 کشته بر جای گذاشت. بیشتر بشنوید گزارشی از همکارم کامبیز قفوری.
در انتخابات محلی هلند که روز چهارشنبه 29 اسفند تنها 2 روز بعد از حادثه تیراندازی در یک تراموا در شهر اوترخت برگزار شد، احزاب ضد مهاجرت و احزاب مخالف با عضویت هلند در اتحادیه اروپا به پیروزی قابل توجهی دست یافتند. این احزاب موفق شدند تا اکثریت دولت مارک روته را در سنا از او بگیرند. انتخابات روز گذشته 570 قانونگذار را در حوزه‌های محلی هلند برگزید که آنها به نوبه خود اعضای سنا را در ماه مه آتی 2 ماه دیگر انتخاب می‌کنند. اما طبق نظرسنجی‌های انجام شده، احزاب ضد مهاجرت و ضد اتحادیه اروپا ناگهان بعد از حادثه تیراندازی روز دوشنبه گذشته در شهر اوترخت توجه تعداد بیشتری از رأی دهندگان هلندی را به خود جلب کردند. روز دوشنبه یک مهاجم مسلح 3 تن را در یک تراموا در شهر اوترخت هلند کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد که حال 3 تن از آنان وخیم گزارش شده است. مظنون یک مرد 37 ساله متولد ترکیه به نام گوکمن تانش است که در بازداشت پلیس به سر می‌برد. خرت فیلدرز، سیاستمدار ضد اسلام، بعد از حادثه تیراندازی خواستار استعفای فرد گرپرهاوس، وزیر امنیت و دادگستری دولت آقای روته شده بود. نتایج انتخابات دیروز نیز موقعیت دولت را متزلزل نشان می‌دهند. اما چگونه یک حادثه تیراندازی که مرتکب آن یک مهاجر است می‌تواند سرنوشت سیاسی احزاب و آرایش قدرت را در یک کشور اروپایی رقم بزند؟ آیا احساسات ناشی از این حمله می‌توانند بر رأی مردم به احزاب ضد مهاجرت اثر بگذارند؟ کس ووترز، جامعه شناس در دانشگاه اوترخت و عضو انستیتیو تحقیقات علوم اجتماعی در دانشگاه آمستردام، چنین می‌گوید:
ممکن است، نمی‌دانم، اما متوجه شدم که تمام توجه‌ها تا حد بسیاری به سوی این احتمال رفته است. این ممکن است و حتی به نظر می‌رسد گرایشی وجود دارد که برخی از مردم خوشحال می‌شوند اگر بشنوند انگیزه این حمله تروریستی بوده است. اینجا تناقضی جدی وجود دارد، زیرا هیچ کس واقعاً از کشته شدن مردم خوشحال نیست. احمقانه است. توجه بسیاری می‌رود به سمت اینکه موضوع حمله تروریستی باشد.
Is not a terrorist in the sense of that he planned this like
در صورتی که حتی ممکن است احتمال بیشتری وجود داشته باشد که مرد مهاجم یک تروریست با آن مفهوم که تروریست ها برای حمله برنامه‌ریزی می‌کنند نباشد. این در ذهن مردم است و سوال‌ها همگی به این سمت می‌روند. سوال شما هم در واقع به همین سو رفته است و جواب من شاید اگر به سمت اشاره به اثر این حادثه بر افکار عمومی نرود جالب محسوب نمی‌شود. این فضایی است که ایجاد شده، نه فقط به خاطر تیراندازی اخیر، بلکه ترورهای داعش، جنگ‌ها و غیره. مجموعی از این مسائل باعث شدند که گرایش‌ها به چنین سمت و سویی برود.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، با تجربه منفی که کشورهای اروپایی از گروه‌های ملی‌گرای افراطی داشتند، به سمت گفتمانی برابری خواهانه رفتند. اتحادیه اروپا بر مبنای چنین درکی و بر پایه همکاری بین ملت‌های اروپایی بنا شد. بسیاری از احزابی که در انتخابات اخیر هلند رشد کردند، رویکردی مخالف با ساختار اتحادیه اروپا دارند. چنین روندی در سایر کشورهای اروپایی هم دیده می‌شود. آیا تجربه های جنگ جهانی دوم در دنیا در حال فراموش شدن است؟ کس ووترز، جامعه شناس در دانشگاه اوترخت هلند.
به نظر می رسد که مردم بیشتر و بیشتر ملیگرا می شوند، اما اینکه آرای اخیر یک واکنش به اتحادیه اروپا باشد گمان نمی کنم. بسیاری از مردم درک می کنند که اتحادیه اروپا برای حفظ بقایشان واجب است. شاید این خیلی اظهار نظر محکمی باشد، اما باید بگویم که فکر می‌کنم اغلب مردم درک می‌کنند که به عنوان کشور کوچکی مانند هلند این را نیاز دارند. این احساس در انگلستان هم هست. حتی در زمانی که می‌خواهند از اتحادیه اروپا جدا شوند، بسیاری از مردم فکر می‌کنند و به نظر می‌رسد صدایشان هم شنیده شده که غیر ممکن است مردم بریتانیا برای مدت طولانی به تنهایی قدرتمند باقی بمانند.
So they need the rest of Europe and this they don't like it.
آنها به سایر کشورهای اروپایی نیاز دارند. آنها اتحادیه اروپا را دوست ندارند و همان گونه که می‌بینید بسیاری از مردم در هلند نیز ممکن است دوست نداشته باشند، اما به نظرم نمی‌رسد این جنبشی ماندگار باشد. جهانی شدن به معنای وفق یافتن و در هم تنیده شدن کشورهای بسیاری در جهان است. کشورهایی که جدا بمانند به مشکل می‌خورند. ضربه‌ای که می‌خورند بیشتر از مشکلاتی است که با ماندنشان در این حلقه متحمل می‌شوند.
When they joined the integration movement.
رسانه‌های هلند می‌گویند که دولت مارک روته با چالشی جدی در ماه‌های آتی روبروست. او به رسانه‌ها گفته است که از احزاب با دیدگاه‌های به گفته او سازنده از جناح‌های چپ و راست کمک خواهد خواست. نخست وزیر هلند همچنین گفت که در روزهای آینده باید قهوه زیادی بنوشد و تماس‌های بسیاری بگیرد. آیا این تماس‌ها و لیوان‌های قهوه به ماندن نخست وزیر روته در قدرت کمک خواهد کرد؟ باید منتظر ماند و پاسخ این سوال را در هفته‌های آتی دریافت.
خیلی
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب به ساعت 18:14 نزدیک میشیم، 14:30 رسیدیم، چیزی تا پایان این بخش خبری باقی نمونده. یادآوری میکنم بهتون که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. همونطور که همکارانم هم گفتن میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از همین طریق برای ما بفرستید. @FardaGram.